بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بحث تربیت فرزند بود و بحثی رو که شروع کردیم، اول گفتیم که انگیزه های مثبت فرزند چیه، برای چی باید فرزند داشته باشیم. گفتیم کمک برای والدین، مشاور دلسوز، مایه خیر و برکت، احسان و محبت به والدین، زینت و افتخار، زنده نگه داشتن یاد والدین و رسیدن کارهای نیک فرزند به والدین. بعد گفتیم آیا این قضیه خودخواهی نیست که من به خاطر این منفعت‌های شخصی بچه دار بشم؟ بعد گفتیم نه، چون یه خیری به من میرسه، این تا خیر به او میرسه. در سایه محبت به پدر و مادر، آدم میتونه حتی بهشت رو برای خودش تدارک ببینه. بعد گفتیم خب چه زمانی برای داشتن فرزند اقدام بکنیم؟ هفت تا آمادگی گفتیم، من اینو خیلی سریع مرور کنم. اطمینان از اینکه ما زندگیمون اصلا یه ثباتی، یه پایداری، یه تفاهم نسبی داره. و این هم گفتیم خیلی غلطی که بگیم که بچه دار شیم تا ثبات پیدا کنه زندگیمون. گفتیم هرگز نگید با بچه دار شدن ثبات پیدا کنیم. دوم گفتیم توانایی مالی نسبی. سوم وقت و حوصله کافی. آمادگی پذیرش تغییرات در نحوه زندگی. کسب آگاهی و اطلاعات ضروری. من انقدر تون میگم که شما نمیرسید به من که اینا رو بنویسید. آمادگی پذیرش فرزند همونطور که هست و تمایل جدی هر دو نفر. بعد گفتیم آخرین حرف دیشبمونم این بود که نقطه هدف در تربیت فرزند چیه، چی کار کنیم فرزند خوبی تربیت کردیم. گفتیم پنج اتفاق باید بیفته. یک این بود که مطیع خدا باشه، اطاعت خدا. دوم به حال جامعه و مردم و دیگران مفید باشه. سوم اطاعت والدین. چهارم محبت به والدین. و پنجم هم زینت و افتخاری برای والدین باشه. تا اینجا رو با هم دیگه پیش رفتیم. اولین نکته در تربیت فرزند کسب آگاهیه. یعنی حالا خیلی خوب من فهمیدم چرا میخوام بچه داشته باشم، به کجا هم میخوام برسم، حالا میخوام برنامه‌ریزی کنم، شروع کنم رفتارها، عملیات تربیت فرزند رو. منتها قدم اول تو این جریان تربیت فرزند کسب آگاهیه. هنوز بچه به دنیا نیومده ها، چون بعضی بچه‌شون به دنیا میاد تازه میخوان تربیت کنن. حالا من میگم از کجا شروع میشه، فقط بدونیم قدم اول در تربیت فرزند کسب آگاهیه. حالا این آگاهی دیگه هر چی بیشتر بهتر. و وقتی که آدم یه سرمایه ارزشمند داره، این آگاهی هم مهمتره. ببین شما یه پارچه خیلی خیلی قیمتی، یه پارچه خیلی خیلی ارزشمند رو میخواید این رو باش کار کنید، خیاطی کنید، یه خانومی خیلی مراقبه، خیلی مراقبه اینو درست قیچی بزنه، درست کار بکنه، یه خرابش نکنه، چون فوق العاده ارزشمنده. فرزند از اون کالاها، از اون سرمایه های بسیار بسیار ارزشمنده که نیاز به مراقبت، آگاهی و دانش ویژه داره. اما تربیت فرزند از چه زمانی شروع میشه؟ حالا شما چی میفرمایید؟ از کی شروع میشه؟ عمدتا میگن وقتی که به دنیا بیاد. بعضیا که فاجعه میگن، میگن مثلا از 7 سالگی. بعضیا محبت میکنن، میگن که از 2-3 سالگی. بعضیا میگن از وقتی به دنیا بیاد. بعضیا میگن از موقع بارداری. بعضیا میگن نه قبل از اینها، قبل از ازدواج، نه قبل از ازدواج. ببینید خیلی قبل تره. یعنی الان شما دارید چجوری زندگی میکنید، این به تربیت فرزند نوتون مرتبط میشه. اگه یه جوونی الان اینجا هست ازدواج خودش نکرده، خودش هنوز ازدواج نکرده، چه برسه که خود بچه دار بشه و بعد بچهش بچه دار بشه که نوه دار بشه. میگیم تربیت فرزند نوت الان به حضور خودت، نوع زندگی خودت وابسته است. اینقدر قصه قدیمیه، اینقدر قصه به عقب برمیگرده. حالا ما دیگه اینقدر سختش نمیگیریم، ولی میگیم که به قبل از ازدواج، اصلا من قبل از اینکه برم خواستگاری. یعنی وقتی من میرم خواستگاری دارم تعیین میکنم مادر فرزندم کی باشه، پدر فرزندم کی باشه وقتی خواستگاری برای من میاد، اگه دختری خانم باشه دارم تعیین میکنم میخواد تو از کی چی به ارث ببره. آخه ببینید بزرگواران، کلن تربیت رو 4 پایه استواره. کلن تربیت رو 4 پایه استواره. به 4 عامل جدی وابسته است تربیت. پرورش فرزند، داشتن فرزند خوب به 4 عامل وابسته است. به همین ترتیبی که عرض میکنم باز جا به جا هم نشه اینا، وراثت، تغذیه، محیط، تربیت. ما معمولا به این آخرش کار داریم، میگیم چیکار کنیم بچه‌مون دروغ میگه دروغ نگه، چیکار کنیم بچه‌م این کارو میکنه چیکار کنیم، ما همش میخوایم چهارمی رو درست کنیم، در صورتی که خیلی قصه قبل‌تره. چهار تا اولی، چهار تایی که میگیم هست، سه تای بالایی اصلا توش تربیت هنوز نیست. من با کی ازدواج میکنم، از چی میخواد ارث ببره، از کی میخواد ارث ببره، بعد چی میخوام بدم بخوره، اون وقت چه محیطی میخواد پرورش پیدا کنه، بعد نهایت بحث تربیت شروع میشه. از وراثت یه ذره بگیم. وراثت هم خصوصیات خلقی رو انتقال میده، هم خصوصیات خلقی رو. فکر نکنیم وراثت اینه که مثلا من رنگ چشمم به بچه‌م منتقل میشه، موام مجعد باشه، لخت باشه، صاف باشه، به بچه‌م منتقل میشه. این یه بخش ماجراست. یه بخش جدی ماجرا اینه که خصوصیات خلقی هم منتقل میشه. یعنی اگر پدر عصبی مزاجه، اگر مادر حسوده، کینه‌ایه، اگر او خیلی بدگمانی ها و سوءظن داره، اگر روحیش روحیه سردیه، کسلیه، افسردهیه، مایوسیه، ناامیدیه، بدگمانی توش هست، اینا انتقال پیدا میکنه. هم تو طریق انعقاد نطفه، هم برای دوران بارداری، هم دوران شیردهی. ببین هر ستاشا، این روحیات، این حالتها، این خلقیات انتقال پیدا میکنه. حالا ما میگیم که ما میخوایم بریم ازدواج کنیم، هنوز ما بچه دار، کوتا بچه دار شیم. منی که الان میرم به خواستگاری یک نفر، دارم تعیین میکنم بچه از ناحیه من و از ناحیه مادر چه خلقیاتی رو به ارث ببره. یه دختر خانمی که یه آقایی میاد به خواستگاریش، داره تعیین میکنه از ناحیه او و ناحیه شوهرش چه خلقیاتی رو به ارث ببره. خیلی بحث مهمیه بحث بچه دار شدن. شجاعت، سخاوت، رحمدلی، مهربونی، تحمل، بردباری، اینا انتقال پیدا میکنه از طریق وراثت. قصه بگیم. بعضی این قصه ها رو هم بلدید شما، مرورش خوبه دیگه، چون بحث تربیت فرزنده. امیرالمومنین علیه السلام میخوان ازدواج کنند. عقیل، برادر امیرالمومنین، شخصیه که علم نسب بلده، اصل و نسب ها چجوریه، اینا ریشه هاشون کجومه. تو عرب ها خیلی این قبایل رو میشناخت، هر کدوم ریشه هاشون کیان، کجا هنم، به کی بر. امیرالمومنین علیه السلام به عقیل برادرشون فرمودن شما برو از یک قبیله شجاع برای من همسر انتخاب کن. شک نکنی اینا منتقل بشه ها. گفت ببین تو این عربا، این همه قبائل، این همه طوائف، کدومشون شجاعتشون زبون زده برجسته است. عقیل رفت گشت، میشنا خیلی اصل و نسبا رو میشنا، قبائل و طوائف رو میشنا. گفت من پیدا کردم یه قبیله‌ای که از اینا شجاعتر نیست و تو اینا از یه پدری دختری رو پیدا کردم، خانومی رو پیدا کردم که این پدر فوق‌العاده و اون ام البنینه. وقتی پدر امیرالمومنین باشه، وقتی مادر ام البنین باشه، معلومه که بچه میشه حضرت ابوالفضل علیه السلام. اینا انتقال پیدا میکنه. از اون طرفیشم بگم، از اون طرفیشم بگم، امیرالمومنین یه پسری داشتن به نام محمد حنفیه. توی جنگی امیرالمومنین پرچم رو دادن به محمد حنفیه، گفتن که برو اونجا، برو اون پرچم رو بذار اونجا تو اوج اون جنگ. بعد یه نگاهی کرد محمد حنفیه، گفت خیلی تیر داره از آسمون میاد، از آسمون خیلی داره تیر میباره. حضرت گفتن برو از اونجا، برو مثلا به قول خودم از اون گوشه برو رد میشی. گفت آقا بذار ذره کم بشه، تیرای ذره کم بشه. امیرالمومنین گفتن تقصیری نداری، مادرت هم یه مقدار ترس داشت. نه اینکه بخواد سرزنش کنن ها، او یکم مثلا ناراحت بود از اینکه حالا این ضعف رو نشون داده، برای که دلداریش داده باشن. حضرت که سرزنش نمیکنن، برای که دلداری داده باشن گفتن نگران نباش، این روحیه رو از مادرت به ارث بردی. ترس انتقال پیدا میکنه، افسردگی انتقال پیدا میکنه، حسادت انتقال. خانومی که حسود باشه، حسادتش تو قبل از انعقاد نطفه، بعدش توی دوران بارداری، تو شیردهی انتقال پیدا میکنه. ما حالا دوران شیردهی رو صحبت خواهم کرد، دوران بارداری رو صحبت خواهم کرد. ما داریم که الان تو علم پزشکی میگن مادر گریه میکنه، بچه‌ش هم گریه میکنه، جنین گریه میکنه. جالب نیست؟ گریه‌ای که نشان از حال بد و افسردگی آدم باشه دیگه، خیلی گریه ها هست، گریه اشک شوق هم داره آدم. به هر حال خیلی مهمه، وراثت خیلی خیلی مهمه. وقتی پدر ابو سفیان باشه، مادر هند جگرخوار باشه، بچه میشه معاویه. حساب دو تا چهار تاست. پدر زیاد، مادر مرجانه است، بچه میشه ابن زیاد. البته یه جهتی هم بگیم که نگرانم نباشید، جبراور نیست، زمینشه، یعنی کار سخت میشه دیگه. هیچ کدوم از اینا جبر ایجاد نمی کنه. بعد باز تاریخ گواه این مدعاست که بعضیا بودن زمینه سختی داشتند اما پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای کردند، بعضیا بودن زمینه مهیا و فراهمی داشتند اما پیشرفتی نکردند، بلکه پسرفت کردند. قصه ها زیاد. اتفاقا ابوبکر یه پسری داشت که پسرش از ارادتمندان بسیار جدی امیرالمومنین میشه، از شیعیان جدی و خیلی هم امیرالمومنین دوستش داشتند. لب کلام میدونی چیه؟ لب کلام اینه، در این حال که میگیم وراثت مهمه، خیلی خیلی مهمه، یه دو نکته میگیم، میگن یک نکته است در اصل. صفات مادی وراثتی و غیر قابل تغییره، صفات معنوی وراثتی و قابل تغییره. ببین فرقش با هم اینها. رنگ چشم یه صفت مادیه، موروثی منتقل میشه، تغییر بکنم نیست. اما شجاعت و ترس، عصبانیت و حلم صفاتیه که با ژن‌ها منتقلش میکنند اما تغییر میشه کرد، میشه اینو اصلاح کرد. یعنی من میشه بابام بسیار عصبی باشه، با اینکه پدرم عصبی بوده، زمینه عصبانیت دارم با خودسازی، با تهذیب نفس، با اصلاح خودم کار و اوضاع رو بهتر کنم، بشم بسیار آدم پر تحملی. یه نفر میتونه زمینش فراهم باشه، اینقدر پدر و مادر صبور و حلیم و بردباری داشته باشه، اما به واسطه محیط ها، رفتار ها، معاشرت ها و یک سری رفتارهای خطا از اونوری بشه خیلی آدم عصبی بشه. به درد ما برای چی میخوره این بحث وراثت؟ برای اینکه اول رو خودمون کار کنیم. بعضی الان هی نگرانه که خب ما که ازدواج نکردیم بریم بگردیم دنبال کی پس ازدواج کنیم بریم. نه نه، اول رو خودم کار کنم، چون این انتقال میده. پس من که اینقدر خلقیات منفی دارم، بیام این خلقیات منفی خودم رو اصلاح کنم دیگه، قبل بچه دار بشم، قبل از اینکه اقدام برای تولد فرزند رخ بده. مادر همینطور. اصلا این هر کی بچه خوب میخواد مراقب خودش باشه، هر کی بچه خوب میخواد مراقب خودش باشه. وقتی مادر خدیجه باشه، پدر پیامبر عزیز اون باشه، فرزند میشه حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی بحث ژنتیک مهمه، خیلی بحث وراثت مهمه. پس یک نگاه اینه که خودم رو درست کنم قبل از اینکه بخوام اقدام کنم برای ازدواج و تولد فرزند، خودم رو اصلاح کنم. دوم اینکه در ازدواج یه مراقبت اینجوری هم داشته باشم دیگه، بالاخره این روحیات منتقل میشه. بعضی هم میگن حالا کم سخت بود ازدواج، سخت‌ترش هم کردی، حالا بعد نگاه بکنیم ببینیم چه صفات سختی هم داره که تا یه حدودی. ولی اصلا به این چیزا نگاه نمی کنن. واسه همین اصالت خانوادگی رکنیه تو بحث ازدواج. اصالت داره؟ اصالت یعنی چی؟ اینا کی بودن چی بودن؟ پدرشون، پدر بزرگشون کی بودن اینا؟ بعد میگیم چرا با این ازدواج؟ اینا که خیلی خانواده خوبی هن. میگیم چطور؟ میگه داداشش دکتره، پدرش وکیله. مگه اینا مهمه؟ این وکیله، این پزشکه، اون نمی... اینا که اهمیت نداره. اصل و نسب چیز دیگه ایه. یعنی چه خلقیات مثبتی این دودمان داشتند. اینقدر بحث وراثت مهمه که گاهی ممکنه یه پدر بزرگ، یه آقایی اون خلقیات خودش رو به فرزند منتقل نکنه ولی به در نوش دیده بشه. یک صفتی داشته، بروزش تو نوشه، تو فرزندش نیست. مثلا این اصل و نسب مهمه. این دختر مال کدوم خانواده است؟ این پسر از کجا میاد؟ خیلی حالا اولین اقدام برای قبل از اقدام، اولین قدم برای قبل از اقدام برای تولد فرزند اینه که کسب و کارمو پاکیزه کنم. اینجا خطاب صحبت با آقایونه، مخاطب آقایون هستن. آقایون اگر قرار بچه دار بشیم، ببین الان من بسامو بگم، الان اینجا جمعی متفاوتی هم دیگه. بعضی میگه ما بچه دار شدیم تموم شده رفته، یواش یواش دیگه بچه‌هامون فوت میکنن. نه، اینو بحث آگاهی است. این آگاهی رو انتقال بدیم، آگاهی رو انتقال بدم به پسرم، به دخترم که اونا میخوان، اگر پدر مادری هستن که بچه‌هاشون در استامات شدن، انتقال بدیم دور و بریامون. اونایی که حتی مجردن میگم چه ربطی به ما داره، ما که حالا هنوز کودا ازدواج کنیم، تو در مورد ازدواج صحبت کن. این آگاهی رو داشته باشیم، بعدن به کارمون میاد. اولین قدم برای اینکه من اقدام کنم برای تولد فرزند اینه که کسب و کارمو و درآمدمو پاکیزه کنم. چون تغذیه باز بسیار مهمه، خیلی خیلی مهمه. در گرایش آدم به خوبی ها و بدی ها باز تغذیه بسیار مهمه. عمده کار منظور اینه که کسب و کار درآمدم حلال چجوریه، گیری نداره. آقا شما آب و این درخت ها اینجا رو ببینید، یه ذره این آبی که میدیم پاش با گچی، آهکی، چیزی قاطی کنید، یه کمی آهک قاطی داشته باشه، چند روز پای این درخت برسید، درخت خوش میشه. درخت میوه‌ای که تا دیروز خیلی پربار و سرحال و شاداب، یه کمی آهک قاطیش کنید. مال حرام به مال حلال قاطی بشه، بچه عوض میشه، بچه عوض میشه. خیلی کسب و کار مهمه، خیلی درآمد مهمه. حالا با چند طور میشناسیم؟ یعنی یه پدر ازدواج کرده باشه، اگر هم تا الان یه مدار اعتنا نداشت، کم دقتی میکرد، غفلت میکرد، حالا بگه اوه میخوام بچه دار بشم و قبل از انعقاد نطفه من حواسمو جمع کنم، آه کسب و کارم درسته، پول حرامی به زندگی من وارد نشده، وقت زمینه هاشم زیاده دیگه. دنیای امروز ما خیلی زیاده دیگه. چی فرمودن امام صادق علیه السلام؟ در آخر زمان دو چیز کم میشه، درآمد حلال سخت میشه، یکم دوست خوب، یکم دوست خوب، دوست بد زیاده، فراوون. یعنی جوونی بخواد تو مدرسهشون، تو دانشگاهشون دوست بد پیدا کنه، فد تو فراوونه. اما بخواد دوست خوب پیدا کنه، اینقدر بگرده بگرده، یکی رو پیدا میکنه، یکی باش معاشرت میکنه، میگه نه بابا اینم که خراب از افتار من. از اون جوونه بگیر تا اونایی که حالا سن و سال بالاتری هم داشته باشن هم همینطوره. دوست خوب کمه، درآمد حلال هم کمه. حالا من چند تا از این اتفاقایی که ممکنه تو کسب و کار ما باشه، چند تا از این زمینه‌هایی که کسب و کار ما رو مشکل دار میکنه. خب اونایی که مستقیم خرابه که اونا معلومه، جمع ما کسی جمع تو دزدی درآمد حرامیه، کسی تو جمع دزدی که نمیکنه. یا بگیم قمار، کسی که جمع این کار نمیکنه که آخه. ولی یه کاره دیگه هست، مثلا من کارمند یه اداره ایم، بعد هفت برم دو بیام، هفت و بیست دقیقه میرم، ده دقیقه به دو میزنم بیرون، این رو بچه من اثر میذاره. الکم بابا سخت نگیر رای، باور که ایناست دیگه. بعد میگه که بعد میان ما همشه وسط های کارو میگیریم، میگه من نمیدونم چرا بچه‌م نماز نمیخونه. این خیلی این سرنخ نیست، این هم جبت بری عقب میبینی به کجاها نمیخوری. کسب و کار و درآمد همون پاکیزه بکنم. ربا، پولایی که میاد تو زندگی ما، هر وامی، هر کاری، هر چیزی که معلوم نیست چجوریه، جنس هم میخوام بفروشم، عیبی داره پنهون کنم که بفروشم، ماشین هم میخوام بفروشم، اگر بگم این روغن سوزی داره که عمرن نمیخرن، میگه آقای مشکلی نداره، ظاهر و باطن همینه دیگه، همینه جان من، مشکل نداره دیگه آقا، همینه دیگه، همینه. میدونم و نمیگم، چون اگر بگم فروش نمیره، این پول میاد تو خونم، غذا میخورم، میره تو بدن من، میره تو خون من، و بعد این رو نطفه رو بچه اثر میذاره. شاخهاش زیاده. خوشبال و حالا اینه که من دارم میگم، نه اینکه حالا من خودم اینقدر دقیقه و نه، من منظورم اینه که اینا رو باید دقت کنیم، من و امثال من، هر کی اینجا هست، تا این اندازه که شما رفتید بانک، شما رفتید بانک، دوستتون هم اونجا زنگ میزنه میگه شماره منو یادداشت کن، میبینی خودکار نداری، میبینی این خودکاره روی این پیشخون بانک هست، میگه خب بذار شمارهشو یادداشت کنم، بگو این خودکار میشه نوشت باشه نه؟ یک نفر عقیده داره نه. میشه نوشت یا نه؟ نه دیگه. این خودکار مال اینه که من کارای بانکیمو انجام بدم، نمیتونم شماره تلفنی که شخصیه که بهم زنگ زده اینو یادداشت کنم. اونایی که بچه هاشون به یه جاهای عالی میرسند از این مراقبت های عالی داشتند، اما ماهایی که بچه هامون یه طوراشون میشه از این مراقبت ها نداریم. میگه ای بابا مردم انقدر بخور دارن که من توشون دارم یواشاش به نبوت میرسم. عجب قشنگه. و قرآن چند جا داره که میخواد بگه که گرایش من، عمل کرده من، رفتار مثبت من به تغذیه من مرتبطه. کلو من الطیبات و عمل صالحا، کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله. یعنی بعد اول تغذیه پاکیزه، بعد بتونی پرهیز از خطا کنی، اگر نه سختته، نمیتونی سختته. کلو من طیبات ما رزقناکم و شکر الله. شکر نعمت به معنای عمیق کلمه، باز روحیه سپاسگزاری در زبان و رفتار باز به تغذیه آدم برمیگرده. ناسپاسی باز به تغذیه آدم برمیگرده. اصحاب کهف خوابیده بودن سالها، بعد اخواب بیدار شدن، یکی قرار شد بره شهر غذا بیاره، قرآن میگه گفتن برو ببین هر چی پاکیزه تره اونو بیار. درآمد پاکیزه، غذای پاکیزه، حلال پاک، اینا مهمه در تربیت. گفتیم دیگه اینو از استادمونم یاد گرفتیم دیگه، یه بنده خدایی بوده که هرچی اسب شوهی میزده که بره نمیرفته، هی اینو هی میکنه، هرچی کاری نمیره اسبه نمیره، هرچی شلاق میزنه نمیره. شب میخوابه، تو خواب میبینه که بابا تو به من درآمد از درآمد حرام علف برای من درست کردی، این علف رو دادی من خوردم، روحیه اطاعت تو من کم شده. در اینکه بچه های ما گرایششون از اطاعت به نسبت به اطاعت والدین و نسبت به اطاعت از خدا چگونه باشه باز به تغذیهشون مرتبطه. چند تومون دقت داریم، چند تومون جدی هستیم تو این قضیه. لقمه حرام تو زندگی هم تو انعقاد نطفه اثر منفی میذاره، هم تو دوران بارداری اثر منفی میذاره، هم تو دوران شیردهی. خصوصیات اخلاقی منفی مادر پدر هم باز هم رو نطفه اثر میذاره، بعد مال مادر خصوصا تو دوران بارداری و شیردهی هم باز اثر میذاره. وراثت تغذیه. این اقدام اول. دومین اقدام برای بچه دار شدن، دومین قدم قبل از اقدام برای بچه دار شدن، مراقبت و عبادت ویژه است. یعنی حالا که من کسب و کارم رو ردیف کردم، یه بخشی از این ردیف شدن کسب و کارم خمس و ایناست دیگه، من کسب و کارم رو ردیف کردم، درآمدم پاکیزه، مراقبتم زیاد شد. خیلی خوب، بچه دارشم؟ نه، یه دقیقه وایسا، باز یکم وایسا. پیامبر عزیزمون 40 روز از خدیجه فاصله گرفتن تو خلوتی، عبادتی و و و، بعد از 40 روز غذایی از بهشت تناول فرمودن، بعد برای بچه دار شدن اقدام شد. قبل از اقدام یه مدتی کوتاه، شاید من امثال من آدم 40 روز نمیدونم مراقب باشیم نباشیم، اما لاقل یه حدودی، مثلا خود روزه موضوعیت داره، یه چند روزی آدم مراقب چشمش، مراقب زبونش، مراقب حرف زدنهاش، یه چند روزی آدم یه کمی به نمازاش توجه ویژه تر، یه کمی اهل استغفار و اینا، یه کم رو خودش کار کنه. حالا یه کم احساس کردم یه جلایی تو دل وجودم، حالا برای بچه دار شدن اقدام کنم. مراقبت و عبادت ویژه قبل از اقدام برای بچه دار شدن. وقت خود بچه دار شدن، باز 4 تا نکته، باز اینا رو بیشتر از بقیه آدم نگاه میکنه تو منابع دینیمون. فرق دین و روانشناسی هم من فکر کنم گفتم تو تربیت فرزند بارها. دین میگه، روانشناسی میگه وراثت، محیط، تربیت، یعنی تو 3 تاش اتفاق نظر دارند. دین میگه نه، وراثت، تغذیه، محیط، تربیت. یعنی دین یک دومی رو، یک تغذیه‌ای رو قائله که متاسفانه روانشناسی قائل نیست و نمیدونه اصلا. ظاهر غذا پاکیزه است و غذای پاکیزه است، اما چون از درآمد مشکوکیه، چون من دروغ گفتم جنسمو فروختم، چون درآمد مشکوک، ظاهر غذا غذای خوبیه، خودم میخورم، همسرم میخوره، اما این یه مشکلاتی ایجاد میکنه تو طبع بچه، روحیه بچه، گرایش بچه به خوبی ها. همش این نیست، میگم محیط هم هست، تربیت هم هست، دوستا هم هستن، ولی در شرایط مساوی اون چیزی که نگیم وراثت و محیط و تربیت همه یک جور. حالا چرا یه بچه سخت برای نماز بلند میشه، یه بچه آسون؟ این دیگه به تغذیه مرتبطه. چرا یه بچه میل به دوستی با دوستای بد درش بیشتره؟ این دیگه به تغذیه ربط داره تو شرایط مساویش. اون 4 تا نکته‌ای که دیگه تو خود اقدام برای تولد فرزند مهمه، اونی که بیشتر از همه مطرحه، من کلیات و اون چیزایی میگم که زیاد تکرار شده، با وضو بودن، با نام خدا بودن، نام خدا به زبان آوردن، استغفار و دعا، خیلی مهمه. فونداسیون درست ریخته بشه، بچه خوبی میشه. گیر کار اینه که فونداسیون مشکل داره. پای ریزی کار آگاهانه، دقیق، حساب شده، با تأمل، با دانش نیست. همینجور دیمی بچه داشتیم، عشق است. وقت زمانش کی باشه؟ زمان چه زمانی؟ ببینید اینا دیگه من نمیخوام وارد جزئیاتش زیاد بشم، اینا هر کدوم کتاب داره، هر کدوم کتاب داره. مثلا یک کتابی که خوبه معرفی هم بکنیم، یکی کتاب ریحانه بهشتیه که توی مؤسسه هم هست، نویسنده‌اش هم یه خانومیه، تحت عنوان ریحانه بهشتی، واقعا خوبه، جزئیاتی رو بر اساس آموزهای دینیمون که خیلی خیلی مؤثره. از جمله اونجا زمان رو توضیح داده، چه زمانهایی خوبه. ببین بعضی چیزها از عقل ما خارجه، قرار نیست همه رو با عقلمون بفهمیم که. اگه شما حکمت تیمم رو میدونید، خاک میبالیم به صورتمون. ما خیلی سال نمیدونیم حکمت این که نماز صبح 2 رکعته، چرا 3 رکعت نیست، خیلی سال نمیدونیم. میخوام بگم یه چیزایی هست در عالم بالا معنا داره، اثر داره، اگرچه من حکمتشو نمیدونم. مثلا گفته باشن اول ماه، وسط ماه، آخر ماه اقدام برای تولد فرزند به دنیا بچه دار شدن غلط. حالا چه حکمتی، چه فلسفه‌ای؟ حالا کتابای زیادی هست، زمانهایی رو گفتن، شرایطی رو گفتن. هرچی اینا رو من به اندازه توان و حوصله‌ام بیشتر رعایت کنم، فونداسیون بیشتر ریخته شده. ببین من اینا رو یکی دو شب میگم و بعد دیگه میریم سراغ تربیت، 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 تربیت. دیگه وقت نمیشه از این حرفا بزنیم. اگر زود رد میشیم عبور میکنیم معناش اهمیت کمش نیست. خیلی خوب، یه 5 دقیقه هم من دوران بارداری رو یکم بگم، بعد دیگه بیام پایین و استادمون تشریف بیارم. دوران بارداری رو اسمش رو بذاریم دوران میزبانی. خیلی خوب، اقدام شد و خانم باردار شدند، حالا دوران بارداری اسمش دوران میزبانیه. مگه کسی میهمانه؟ بله، همین بچهه، همین جنینه میهمان این خونه است. وقتی نگاه ما به این بچه میهمانه و ما میزبانیم، ببین چه رفتارهایی از ما سر میزنه، چه رفتارهایی سر نمیزنه. من اینو در قالب 6 مراقبت میگم. در دوران بارداری به 6 مراقبت نیاز هست. 1، مراقبت های جسمی. خب این معلومه دیگه. باز من نمیخوام تو بحث های نمیدونم دوران بارداری اینا برم، نه کلیش مراقبت های جسمی دیگه، معلومه دیگه. مثلا یه مقدار به عنوان همسر، به عنوان شوهر بعد ملاحظه بکنیم، مراعات حال بکنیم، توقع کار کرده فوق العاده نداشته باشیم دیگه. متو یه آقای ازدواج میکنه، همون کار کردی رو که خانم قبل از بارداری داشت الان در او اعتذار داره، بعد میگه چرا؟ میگه مامانم که او 4 قلو داشت میدوید، انتظار داره که اونم مثل او باشه. حالا وقتی مادر بارداره داره کار میکنه، فکر کنید خودشو میهمان داره کار میکنه. آیا شما مهمون بیاد خونتون اجازه میدید کار کنه؟ بعضیا فکر میکنن، یادمون باشه خونه شما نه، ولی معمولا اینجوریه دیگه. به مهمون میگن آقا شما چرا؟ شما حالا یه مهمون که طولانی تره، اون مهمونی 1 ساعت است، آره، یه مهمونی که طولانی تره واسه مثلا مراعات میکنیم، نه که دست به چیزی نزن، اما مثل اعضای خانواده نه دیگه، مراعات حال میکنیم. پس این مادر بارداره، توقع ما، انتظار ما از کار کردن، فعالیت های روزمره پایین تره، مراقبت های جسمی. دیگه بحث های پزشکیش و دکتر ببریم و ایناش من کاری ندارم. دوم، مراقبت های تغذیه‌ای در دوران بارداری. باز مراقبت های تغذیه‌ای، من به مواد غذاییش ربطی ندارم کار حرفام، بالاخره شما مطالعه میکنید، پزشکتون توصیه هایی داره، اونا جای خود. باز عمدتاً از لحاظ پاکیزه بودن، حلال بودن، درست بودن این غذاست و باز بسیار مهم. تو دوران بارداری این مادر چی میخوره؟ چه بارداری قشنگیه خانومی که این 9 ماه مراقب باشه، همیشه با وضو باشه، کاری نداره که، خیلی سخته؟ نه دیگه، میخوام بخوابم، میخوام آشپزی کنم، میخوام بشینم، میخوام مطالعه کنم، سعی کنم همیشه با وضو باشم. آیا این بارداری با بارداری دیگه متفاوت نیست؟ آیا رو جنین اثر نمیذاره این طهارت و پاکیزگی و با وضو بودن؟ قطعا میذاره. مراقبت های تغذیه این تو این دوران یک کم آدم مراقب باشه دیگه. ممکن بود قبلش ما بیرون باریم، ما یه جای غذا بخوریم و اینا، حالا یکم مراقبت کنیم، هر جایی نریم غذا بخوریم. یه رستورانی هست معلوم نیست چجوریه اینا، یک کمی همچین خیلی رعایت یک سری مسائل رو نمی کنند. خب آدم تو این 9 ماه یکم مراقب باشه دیگه، هر جایی غذا نخوره، هر چیزی رو نخوره، هر خونه ای نره. حالا من نمیخوام بحث قضا رو پیش بکشم، اما از اونجایی که باز توی این منابع دینی، من پزشکیشو کاری ندارم، چقدر مادر به کربوهیدرات، چربی، پروتئین اینا من کاری ندارم، من میگم توی منابع دینی ما به 4-5 تا ماده غذایی تو دوران بارداری خیلی توصیه شده، اینقدر که نمیشه آدم صرف نظر کنه. یک مثلا یه مطلبی رو یه جا گفتن میگیم خیلی خوب، ولی مثلا 4-5 تا ماده غذایی هست که گفتن مادر اینا رو حتما مصرف کنه، چون اینا هم یه اثر جسمی داره، هم یه اثر معنوی داره. به، کندر، خربوزه، گلابی، خرما. زیاده ها، ببین کم نگفتن ها، خصوصا گلابی رو گفتن آقایون قبل از اقدام برای بچه دار شدن خودشون میل کنند و زیادم گفتند. هم مادر هم پدر تو دوران بارداری مادر چقدر مهمه، گلابی گلابی گلابی. خرما خصوصا ماه نهم بارداری بسیار توصیه شده. ببین اثر دیگه، نگه خدا نمیتونه به یک گیاه خاصیت بده، میتونه دیگه. فرمودن اگر ماه نهم و بعد از تولد فرزند مادر خرما بخوره، بچهش در آینده بردبار میشه. ماه نهم بارداری و بعد از تولد فرزند اگر خرما بخوره، ببین خیلی چیزا گفتن ها، خیلی چیزا شما بلدید. این 4-5 تا رو زیادی توصیه کردند. خرما و گلابی و به و کندر و خربوزه. هم این دوتا. سوم، بذار سومی شد دیگه بعدم بگم چون زیاد شد دیگه من وقت استادمو نگیرم. این مراقبت های دوران بارداری که خیلی هاش مراقبت های عاطفیه، خیلی مراقبت های روحی روانیه که مال بحث فردا شبه، ان شاء الله فردا شب پیگیریش میکنیم.